بسم الله الرحمن الرحیم. این مرحوم حاجی نوری استاد آشخباس قمی رضوان الله علیه، ایشون اومد خب یک کتابی نوشت، کتاب بسیار قطور و بزرگی، نمیدونم دیدید یا نه، بیش از 1000 صفحه از کتاب حاجی نوری فصل الخطاب. و ایشون توی این کتاب خواست ادعا بکند که قرآن حجت نیست و به ظواهر قرآن نمیشود عمل کرد، و حالا یه استدلال ها و دلیل هایی هم آورده که امام خمینی رضوان الله علیه خیلی عصبانی تو کتاباش فرموده این آقا کتاب حدیثش اینه که دیگه اینجور ضربه‌ای به دنیای اسلام زد، این تازه کتاب خوباشه، کتابای حدیثی ایشون اینه که حالی این یه نمونه یه کتابشه که هزاران هزار آدم به خاطر این کتاب کشته شده، خونشون ریخته شده. کتاب حدیثی دیگه این بزرگوار کتاب مثلا مستدرکه که قبلا گفته بودیم مستدرک به این بزرگی، ما که اصلا حدیث درستی توش تاله پیدا نکردیم تو 30 جلد کتاب. اینه کتابای حدیثیشه، کتابای غیر حدیثیشم که یا همش خوابست و یا همش قصه است، و یا نمیدونم کتابایی که یعنی واقعا همین مثل دار و سلام و نمیدونم اینجور چیزایی که همش حرفای عجیب غریب نقل کردن. و به عبارت دیگه این بنده خدا خیلی آدم خوبی بوده، آدم متدینی بوده، ولی بی نهایت ساده و اینقدر ضربه زد به دنیای اسلام. آیت الله حسن زاده آمولی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمود که من از آیت الله نجفی مرعشی شنیدم که آقای مرعشی فرموده بود که علت این که اصلا حاجی نوری این کتابو نوشت، علتش این بوده که یه موقع یه سیدی میاد خدمت حاجی نوری و بنا میکنه اشک بریزه که آقا چرا اسم جد ما تو قرآن چرا نیمده. ایشون هم هی اول میفته بابا طوری نیست، حالا نیمده است که حالا اشاره که اومده، این هی گریه میکرده، اینقدر گریه میکنه، حاجی تحت تاثیر قرار میگیره، میگه بابا بوده این فلان فلان شده ها اسم جد شما رو از قرآن انداختند. این میگه آقا میشه پس یه چیز بر من بنویسی؟ حاجی میفرماد بله مینویسم، برو مثلا چند وقت دیگه بیا مینویسم بد میده. اینم میره دو یه چند وقت دیگه میاد و حاجی هم این کتابو نوشته که یعنی اسم اهل بیت علیهم السلام توی قرآن بوده و قرآن را تحریف کردند و اینا را از قرآن انداختند. اونم کتابو میگیره و خوشحال میشه و میره. بعد که میره آیت الله مرعشی میفرموده رضوان الله علیه، بعد از چند وقت یک کسی میبینه همون سید که اومده بود و پیش ایشون گریه میکرد کارمند سفارت انگلیس توی بغداده. بعد میرن به حاجی میگند و حاجی هم خیلی پشیمان میشه، ولی خب دیگه کار از کار گذشته بوده. این کتاب به این بزرگی میگم 1000 صفحه بیشتره ها، این خواسته همین بحث رو مطرح بکنه. و خب حالا این من خلاصه کردم، نه که حالا یه گریه 100 بار رفت و اومد و فلان کرد. بله الان هم هستیه. بله به هر حال این کتابیه که خیلی ضربه زده به ماشیه ها. البته بله البته این یادتون باشه این همین کتاب و حتی با همین نام یکی از علمای سنی هم داره، با همین نام یکی از علمای سنی هم کتابی تو همین موضوع با همین اسم نوشته. عجیب اینه که سنی همین که اون کتاب نوشته شد اون آقا را تکفیرش کردن و کتاب را جمعش کردن، ولی مثلا تو کتاب کشف و زنون نگاه کنید یا کتاب الاعلام زرکلی نگاه کنید، اونجاها هستا که یکی از علمای سنی هم این کار رو کرده ها. یعنی این چیزا تو اونام هست، نه که فقط تو ما باشه، بر رو اونام این کار کرده. خب حالا میخواییم بگیم که این فرمایشات حاجی نوری اینه که اصلا نیاز به جواب نداره، ولی حالا فقط من به یه نگاه دیگه عرض میکنم. خدا رحمت کنه، دو همین بس حجیت زواهر دیگه خواهمی دیگه. نه خب قبلش هم میزنه سابقه داشته دیگه، از ترابادی سید نعمت الله، بله، اخباریین افراطی، اخباریین معتدل، اینا همه از این حرف زده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه عسکری رضوان الله علیه، حالا شرح حالش مفصلی که وقت عرض بکنم، ولی آقای عسکری، علامه عسکری، ایشون اون کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین، اون کتاب رو در واقع به عنوان نقد این کتاب نوشت. خود آیت الله حسنزاده هم یه کتابی نقد این نوشت، ولی اون کتابی که آقای علامه عسکری نوشت که اونم من تصحیحش کردم و چاپ شد، خود آقای علامه عسکری میفرمود، حالا حرف خودشو میفرمود، که این کتاب من که چاپ شد بیش از 12,000 نفر توی سودان شیعه شدند، و نه 12,000 نفر معمولی ها، بسیاریشون رئیس قبیله، استاد دانشگاه، قاضی، نمیدونم فلان، 12,000 اینجور آدمی شیعه شد، که حالا بعدم یه بابایی خیانت دیگه کرد و اینا را یه کسی برگردون، حالا اونا داستان ده. که آقای علامه عسکری میفرمود که در طول تاریخ کسی اینقدر که من موفق بودم توی این مسئله کسی موفق نبوده، و درستم میگفت رضوان الله علیه. به هر حال بینید فرمایشات مرحوم حاجی نوری توی این کتاب، یه مطلبش همونی بود که دیروز عرض کردیم. دیروز میگفتیم که روایاتی داریم میفرماید که قرآن را فقط اهل بیت میفهمند، کسی مثل قتاده و مثل ابو حنیفه اینو قرآن رو نمیفهمند، که اینو دیروز توضیح دادیم و جوابش. دلیل دیگری که توی این کتاب فصل الخطاب اومده و آقای آخوندم توی کفایه، البته کفایه قبل از ایشون سا، کفایه قبل از حاجی نوری سا، دلیل دومی که توی کفایه نقل کرده اینه که قرآن یه کتابیه که مزامین خیلی بلندی داره، مطالب شامخ و مطالب عرشی داره. بسیاری از مردم یک کتابی مثل خود کفایه رو نمیفهمند، بسیاری از مردم علما کتابی مثل اشارات ابو علی سینا رو نمیفهمند، یک کتاب مثلا مصباح الانس قونوی میگن در هر قرن یه نفر دو نفر اگر بفهمند. خب اینا که کتاباییه که یه انسانهای معمولی نوشتند، و کتابی که کتاب خدای متعال و مطالبش خیلی خیلی بلندتر و عرشیتر از این هاست، پس طبیعیه که قرآن را هم هر کسی نمیفهمد. این حالا مطلب دوم. حالا این مطلبو، حالا من یه جور دیگه همین مطلبو یه جور دیگه عرض میکنم. این فراوان تو تاریخ نقل شده که وقتی سوره اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون، این سوره مبارکه نازل شد، مسلمونا گریه میکردند، امیرالمومنین گریه میکرد، فاطمه زهرا گریه میکرد، از این سوره اینو میفهمیدند خبر رحلت رسول خداست. الان از کجای این سوره این در میاد؟ ازا جا نصر الله و الفت و رعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یعنی واقعا این درسته که از قرآن، از آیات بعضی افراد یه چیزی میفهمند که اونا که معصومند، که ماها هیچ وقت اینا رو نمیفهمیم، این یه واقعیت، شکی نیست تو این، هیچ شکی نیست که مثلا فرض کنی یه آیه شریفه قل هو الله احد رو ماها یه چیز میفهمیم، خب یه کسی مثل مثلا فلان فیلسوف یا فلان عارف خیلی مطالب از این آیه میفهمد. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو جلد اول المیزان یه جا یه عبارت خیلی عجیبی داره درباره قرآن، خیلی حرف عجیبیه. علامه میفرماد که این آیات شریفه قرآن این طوریه که مثلا حالا همین قل هو یک معنا داره، قل هو الله یک معنا داره، قل هو الله احد یک معنا داره. و با اینکه خود علامه معتقده که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، با اینکه اون حرف رو معتقده ولی این حرف رو هم معتقده. خب اینا خیلی حرفای عجیب و بلند و عرشیه، ولی من تو این شک ندارم که اخباری ها که این چیزا به عقلشون نمیرسه، اونا که این حرفا حالشون نبوده که اینا رو بخوان بگن، اونا اخباریه فقط همینو میخوان بگن، میخوان بگن قرآن کلام خداست، سطح مطلبش خیلی بالاست، ما نمیفهمیم، در همین حد میخوان بگن. ولی این چیزایی که مرز کردم خب خدا رحم کرده که نبودید. خیلی حالا حرفشو خیلی بی ربط نیست، به هر حال قرآن برای هدایت اومده است و قرآن معجزه پیامبر است و به هر حال اگر که این حرفا رو بزنی خب یعنی دیگه اصلا نه معجزه ای نه رسالتی، همه چیز از بمیره دیگه، نعوذ بالله. بله به هر حال این دلیل دوم، جواب این دلیلم این میشه، یعنی من خواستم بگم یه مقداری حرف درسته ها، قرآن یه مطالب شامخی دارد که هر کسی نمیفهمد، ولی خب بله اون دیگه حالا بحث عرفانی میخواد و اون که امام میفرمود که قرآن، خیلی امام خمینی زیاد فرمود دیگه، قرآن روز قیامت با کره وارد محشر میشود، یعنی احدی فکرش به قرآن نرسیده، این درسته، ولی اونا دیگه بحثای دیگه است. بریم اون بحثا اینجوری سوال یه اشاره میکنم، ولی حالا توی این چیزا خیلی وارد نشید، ولی نه همین، یعنی آدم میفهمد که یه چیزی هست که نمیدانم. اگر یک کسی بیاد اینطوری بگه دا ببینید اون حرفای امام خمینی اینو میخواد، مثلا نماز شروعش اولین کلمه نماز اللهه، حالا الله اکبر اذان یا الله اکبر تکبیرت الاحرام یا هرچی، شروع نماز با اللهه، ختم نمازم با هوه و برکات و هو که اولا این خو تو ادبیات ضمیر متصل و ضمیر منفصل داریم، این ادبیاته، مثلا این برکات و هو، این هو رو میگیم ضمیر متصل، قل هو رو میگیم ضمیر چی؟ منفصل، ولی اینا تو ادبیات ویلا تو تلفظ که هو و هو که فرقی نداره، قل هو برکات و هو ضمیر متصل منفصل که یکیه، فرقی نداره که، تو تلفظ یکیه دیگه، ملاک هم تلفظ، ملاک نوشتن که نیست. این میخواد اینو بگیم که مثلا نماز شروعش با الله، که الله اسم مستجمع جمعی صفات و کمال و ظهور، ظهور پایان نمازم غیب محض، ولی خب این که میگم اینا که دیگه بحث چیزی نیست، بحث نمیدونم فقهی و بحث فلان، این میره تو بحث های عرفانی، این هم ربطی به ما نداره. و قرآن هم حالا لااقل بعضی آیاتش برای این چیزا نیست، حالا اگر بعضی آیاتش هم باشه بعضیش که نیست. اون چه که ما میخواهیم اینه ها، ما حجیت قرآن در آیات الاحکام رو میخواییم. بحث معارف که اون مطالب شامخ و بلند رو داره، اونو تو معارف، اون که ربطی به بحث فقه و اصول نداره. بحث قصص قرآن که قصه های قرآن اتفاقا سخت‌ترین جاهای قرآنه، خب تو قصص قرآن مطالب شامخ خیلی هست، ولی اونا ربطی به فقه و اصول نداره. ما تو فقه و اصول اینو میخواییم. قرآن میفرماید ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این معنیش روشنه یا نه؟ این که نمیدونم و من قتل مؤمنا متعمدا، این معنیش روشن هست یا معنیش روشن نیست؟ مطالب شامخ و بلند داشتن منافاتی ندارد به این که ظواهر آیات احکام حجت باشد. نه برعکسه، هستی شناسی مقدمیه اینا نیست، برعکسه. احکام فقه اصول مقدمه است برای اخلاق قرآن، اخلاق قرآن مقدمه است بر معارف قرآن. یعنی هدف اصلی معارف قرآنه، فقه مقدمه اخلاق، اخلاق مقدمه معارف، نه برعکس که معارف رو با یاد بگیریم تا برسیم به نمیدونم اخلاق، تا برسیم به فقه. نه اینجور نیست، برعکس. اینو تو المیزان علامه طباطبایی جا فرموده، تو آثار امام خمینی هم هست. آره دیگه قبول ندارم. بله همینجور دیگه. مثلا بینید اسماعیلیه قرامته، همین آقا خانی ها الان هم هستن دیگه تو پاکستان و تو یه نمیدونم کانادا و اونجا. اینا خیلی طرفدار اینجور معارف و مطالب شامخ قرآنی هستن. مثلا اگر که کتابای مثلا فرض کنید که راحت العقل رو نگاه کنید، همین قرامته، همین اسماعیلیه، هیچ وقت تو کتابشو اینو نمیگن خدا وجود دارد. میگن همیشه میگن خدا ایسه، نه لیسه و نه وجوده. هیچ وقت نمیگن خدا وجود داره دا. اینا حرفشو همین است. نمازم به قول آقا نمیخونند، اقیم الصلاة رو هم وقت یه جوری معنا میکنند. ما حرفمو اینه که قرآن معارف بلند دارد، اما ربطی به این آیاتی که فعلا محل بحث ماست نداره. ما نه به قصص قرآن کار داریم که بخوایم بگیم ظواهرش حجت هست یا نه، نه به معارف قرآن، بلکه بحث درباره همین احکام حقوقی، احکام فقهی تو اینجور چیز هست. اینا مردم به همین ظواهر عمل میکنند. دخواهمی خواه اگر که دخواهم، حالا من توضیح ندادم مثلا اسماعیلیه همین عقیم الصلاة چجوری معنا میکنه که هیچ وقت نماز نمیخونه. همین اسماعیلی نه اصلا یه معنایی میگم، اسماعیلیه توی عربستان هستن، هرگز هم حج انجام نمیدند، ولی آیه حج یه جوری اینا معنا میکنند. حالا بر ربطی بحثمون نداره. پس اون که حرف دیروز بود، اون که حرف دیروز بود، خب بلدیه اون، خب بلدیه معلا، بله نباشه خود شده. من وقتی میخوام میگم نماز واجبه یا نه، چیکار دارم به الف لام میم؟ الف لام میم هم قرآن هست، اون که ربطی بس من نداره. خیلی خوب بگذاریم. من که اونو فقط چند تا آیه گفتم، گفتم که اینا رو کار ندارم. بعد که آیات تموم شد گفتم شروع میکنم بس فقه. اتفاقا همین امروز همینو گفتم، اول گفتم سه تا آیه میگویم، گفتم بعد شروع میکنم به این که کجا توی فقه بس سلب مالکیت فردیست یا اجتماعی. عمدن اینو جدا کردم، هدفم همین بود. خیلی خوب. و اما دلیل سوم، دلیل سوم که باز توی کفای ذکر شده اینه که کفای فرموده که از اخباریان نقل کرده که قرآن مشتمل است بر محکم و متشابه. قرآن محکمات داره، متشابهات داره. عمل کردن به ظواهر جزء مصداق متشابهاته. این حرف معنیش اینه که یعنی ظواهر ذاتن جزء متشابهات قرآنن و متشابهات قرآنم که ما حق نداریم بهش عمل بکنیم. این دلیل سوم. پس ظواهر جزء متشابهاتن، متشابهاتم چیزیه که معنیش روشن نیست و نمیشه بهش عمل کرد. اضافه بر این مطلب کفایه عرض میکنم که قرآن خودش فرموده محکم داره و متشابه داره و مرز بین محکمات و متشابهات هم روشن نیست. یعنی معلومم نیست که کدام آیه الان محکمه و کدام آیه متشابهه، ولذا هر آیه ای میشود طرف شبهه متشابهات. اینم دلیل سوم اخباریین. جواب این دلیل اینه که درسته که قرآن هم محکم دارد و هم متشابه، و حالا تفسیر محکم و متشابه هم حالا یه بحث قرآنیه، فعلا ربطی به ما نداره که حالا بخوایم بحث کنیم که اصلا محکم یعنی چی و متشابه یعنی چی. که یحتمل کسی بگوید محکمات، نه یعنی اون چیزی که معنیش روشنه، و متشابه هم یعنی اونی که شبهه داره و معنیش روشن نیست. یحتمل محکم و متشابه یعنی ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه هم به این معنا باشه. این تو کتاب های تفسیری و علوم قرآن هزار سال قبل خیلی شاهد داره، خیلی زیاد. ولی حالا جدا از این حرف، قرآن محکم دارد و متشابه دارد. اگر که کسی یک جایی یه آیه را فهمید که محکمه، حالا فرضاً به فرض یه جا را فهمیدی محکمه، به این محکم میشه عمل کرد یا نمیشه؟ اونی رو که شما میدونید متشابهه یا اونی رو که طرف شبهه است که محکمه یا متشابهه، اون رو خب کار نداریم. ولی اونی رو که میدونم محکمه که دیگه میشه به ظاهرش عمل کرد، که دیگه کلمه متشابه شامل این که نمیشه. بس تو میفته بل. و ثانیاً این که متشابهات را خود قرآن فرموده نمیشه بهش عمل کرد. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تعبيله وما يعلم تعبيله الا الله والراسخون في العلم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقتی این محکم و متشابه خود میخواد معنا کنه، این واو و راسخونه فی العلم را واو استیناف میگیره و معنیش اینه که یعنی راسخان در علم متشابه و بلد نیستند، توقف میکنند. این فرمایش علامه است. از نهج البلاغه هم شاهدی بر حرف علامه هستا. تو نهج البلاغه میفرماید که اما الراسخون فی العلم فهم الذین اغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبه دون غیوبه. اینم معنیش همینه که یعنی راسخ در علم متشابه نمیداند، بلکه روایات بسیاری، نه یکی یا دوتا، اقلا شاید 40-50 تا روایت داریم که این واو واو عاطف است، این واو استیناف نیست. حالا یه مشکل ادبی داره، ولی حالا بس مشکل ادبیش جای خود. این بر راسخونه فی العلم واوش واو عاطف است. اگر که واو عاطفه باشه، وقت معنی آیه شریفه این میشه دا کسی که راسخ در علم است متشابه میفهمد. اگر که واو عاطفه باشه، وقت پس آیه دلالت میکنه بر این که راسخ در علم متشابه میفهمه مقصود چیه و میتونه به متشابه عمل بکنه، میتونه عمل، یعنی مراد مینسا اخباری این که خودشو اینقدر میگه ما طرفدار روایاتیم. خب شما اگه طرفدار روایاتید، روایات داره میگه این واو عاطفه است. اگه عاطفه است، پس باید راسخه در علم متشابه بفهمه. پس چرا شما میگید که نمیفهمه؟ یعنی عکس قرضشون میشه. بله، این تا اینجا شد سه تا دلیل. دلیل چهارم پنجم شد فرد. صلی الله علی محمد و آله طاهر.